أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعداءه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان و آقا امام رضا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بدون فوت وقت بریم سراغ فضیلت و برکات تسبیح. اولین فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. من کلام له یصف فیه اخوانه الذین یأتون من بعده. بیشتر در مورد ایرانی ها هست و یعنی کسانی که یه حدیث مفصلی است پیامبر در مورد ایرانی ها میگه به عنوان برادران پیغمبر. اصحاب میگن که مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود نه، شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستن که بعد از من میان، نه منو دیدن و نه هیچ یک از اوصیاء منو، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن. بعد شروع میکنه اوصاف اینها رو، ایرانی ها رو میگه و هم در مورد انقلابشون میگه، هم در مورد مسائل دیگه، خصوصیات هایی که ایرانی ها دارن فوق العاده. بعدم آخرش هم حضرت میفرماد انا الیهم بالاشواق، من خیلی شوق دیدن اینها رو دارم. خب اینها به برکت انقلاب اسلامی نصیب ما شده، یعنی اگر انقلاب اسلامی نبود هیچ کدوم از اون تعاریف پیغمبر صدق نمی کرد. اون کسانی که پیامبر در این روایت طولانی توصیفشون میکنه مردم بعد از انقلاب اسلامی ایران هستند که پیامبر به عنوان بالاترین مردم از نظر افضل الناس این تعابیر رو داره، افضل الناس یقیناً، افضل الناس ایمانن و افضل الناس سهمن فی الاسلام ازشون تعریف میکنه. این مردم مردمی هستند که انتخاب شدن برای مقدمه سازی ظهور امام زمان، برای تمدن بزرگ و نوین اسلامی که در پیام گام دوم مقام معظم رهبری هم گفته شد و همچنین برای ظهور آقا امام زمان، برای این انتخاب شدن این ملت. و این ملت هستن که به حول و قوه الهی هم همه موانع قطعا اینجوری هست، تمام موانع ظهور حضرت رو برطرف میکنن و این ملت هستن که تمدن بزرگ اسلامی رو پایه‌گذاری میکنن. حالا توی بخشی از تعریفی که رسول خدا در باره این مردم کرده، من کلام له یصف فیه اخوانه الذین یأتون من بعد، بعد از خودش میآیند، به عنوان برادر تعبیر کرده، خیلی نزدیک است. لو ان احد منهم یسبح تسبیحا خیر له من ان یسیر له جبال الدنیا ذهبا، اگر یکی از آنان یک تسبیح بگوید برایش بهتر از آن است که همه کوه های دنیا برای او طلا شوند. چرا این مردم اینجوری هستن؟ چرا مردمی که بعدن میان و پیامبر اونجوری ازشون تعریف میکنه که یقینشون اون همه بالاست، ایمانشون اون همه بالاست، مؤمنین انقلاب اسلامی رو داره میگه دیگه، پیامبر فاسقا رو که نمیگه، الان اونا که الان قبلشون اسرائیل و آمریکا و خارج از کشور و کیش و دبی و ایبر اونوره، نه، اونایی که قبلشون کعبه است، اونایی که عشقشون اهل بیت و امام زمانه، اونایی که پاکار وایستادن تا تمام موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنن، اینا مؤمنین، اینا که بیشترین مؤمنینی هستن که در طول تاریخ تولید شدن، یعنی هیچ وقت در طول تاریخ از اول آدم تا الان هیچ کشوری و هیچ نقطه از کره زمین این تعداد انسانهای مؤمن فدایی برای خدا و عاشق خدا و اهل بیت نداشته، هیچ وقت. رضا پیامبر میگه اون مردم مردمی هستن که اگه یه تسبیح بگن، یه تسبیح گفتنشون، چون از روی چی میگن؟ یقین. یک تسبیح گفتنشون براشون بهتر از این هستش که همه کوههای دنیا براشون طلا بشه. ای کاش ما بفهمیم که نشستن روی سجاده و خلوت و تسبیح چیه که بعضیا به دویدن توی پول در آوردن ترجیحشون میدن بعضی ها جالبه، این نکته خیلی جالبش این است، خیلی ها لشکر امام زمان رو به خاطر پول ترک میکنن. من تو این مدت زیاد دیدم افرادی که دعوت شدن، مثل امام حسین که دعوت میکنن، دعوتشون کردن برای کار برای حضرت، به خاطر اینکه نمی صرفه رول کردن رفتن. دعوت شدن برای اینکه نمی صرفه نیامدن اصلا شروع بکنن. من سبح تسبیحتا و منح منحتا لبنن او هدا زقاقا کان له که اد نسما. هر کس یک تسبیح بگوید یا دهش شیری عطا کند یا کوچه ای را نشان دهد، ثوابش برابر با آزاد کردن بنده ایست. یه تسبیح گفتن اینقدر ثواب داره، انگار یه بنده را در راه خدا آزاد کرده. باز از پیغمبر، هرگاه بنده بگوید سبحان الله، خداوند می‌فرماید راست گفت بنده هم، منزه هم من و ستایش مراست، تسبیح جز مرا نسزد. چقدر قشنگ خدا یک بنده ای رو تصدیق بکنه، انسان حرف صدق بزنه. وجود انسان صدق میشه وقتی اینجوری میکنه، انسان یواش یواش میره به سمت صدق. سلیمان داوود علیه السلام، عدت و دایی کتابی که مرحوم ابن فهد از اولیاء خداست، مرحوم ابن فهد نوشتن، کتاب بسیار معتبری هست در رابطه با دعا و ذکر و اینها، فوق العاده کتاب عالی، که سلیمان داوود بر کشتگری گذشت، کشاورزی، کشتگر با خود گفت چه سلطنت با شکوهی به پسر داوود داده شده است. باد سخن او را به گوش سلیمان رسان، سلیمان پیاده شد و به نزد کشتگر رفت و گفت به نزد تو آمدم تا بگویم چیزی را که از توان تو بیرون است آرزو نکنی، چون حکومت داری توان خاص خودشو میخواد بالاخره. سپس گفت گفتن یک تسبیح که خدای متعال آن را بپذیرد از هر آنچه به خاندان داوود داده شده بهتر است. و در حدیث دیگری آمده است که گفت زیرا ثواب تسبیح، کی گفت؟ داوود، زیرا ثواب تسبیح باقی میماند و ملک سلیمان از بین میرود. عزیزان دقت کنید، کل دنیامون از بین میره، به تسبیح ماندگاره، تسبیح ماندگاره. امام صادق علیه السلام، از جمله اندرزهای خداوند تبارک و تعالی به عیسی ابن مریم علیه السلام این بود که خداوند چند تا از پیامبران رو درشون اندرز داده. موسی رو که خودمون ای موسی هست، در آدم داریم جداگانه، و در باره پیغمبر خودمونم که حدیث معراج رو داریم، ای عیسی بیدار باش و از رحمت من نومید مشو و همراه با تسبیح گویان مرا تسبیح گو و با سخنان پاک تقدیسم کن. در صحیفه ادریس پیامبر علیه السلام آمده منزهم من، منزهم و خوشا به حال آن که مرا تسبیح گوید، مقدسم من و خوشا به حال آن که مرا تقدیس کند. در بیان آیات دهگانه که بر موسی علیه السلام نازل شد اینه: به نام خداوند مهرگستر مهربان، این نبشته ایست از سوی خداوند، آن پادشاه مقتدر شکست ناپذیر چیره بر عالم هستی، به بندش و فرستادش موسی بن عمران، مرا تسبیح گو و تقدیس کن، معبودی جز من نیست، پس مرا بندگی کن و چیزی را شریک من مگردان یا انباز من مگردان، و از من و پدر و مادرت سپاسگزاری نما، حرکت به سوی من است. این آیه قرآن هم داریم، این همش آیه است تو قرآن کریم، همه این هستش. پس دقت کنید پدر مادر چقدر مهمن، که خدا بلا فاصله بعد از توحید امر به چی کرده؟ به رعایت پدر مادر، اذیت نکردنشون، آزار ندن، هرچند پدر مادر ظالم باشن. این دقت کنید، هرچند پدر مادر ولو کانا ظالم، و هرچند پدر مادر ظالم باشن، میگه باید ادب و رعایت کنید نسبت بهشون، و اگر نه قف میشه قلب انسان. کسی که پدر مادرش رو با زبانش اذیت بکنه، هرچند پدر مادر ظالم باشند یا با رفتاراش اذیت کنه، موفقیتی به دست نمیاره، قلبی، روحی، نه دنیایی نه آخرتی. امام صادق علیه السلام، عظمت ثواب دعا و تسبیحی را که بنده میان خود و خودش انجام میدهد جز خدای تبارک و تعالی کسی نمیداند. یعنی اصلا از ثواب گذشت، اون بحث فوق عقلانی قضیه است، یعنی کادر شکسته میشه. یه موقع میگم فلان چیز اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، ولی اون قسمی هیچ کس جز خدا دیگه در میره دیگه اصلا، یعنی کلن دست بشر و عقل بشر خارج میشه، هر چی خیالمون راحت کرد. هیچ کس جز خدا نمیدونه که دعا و تسبیح و ثنای الهی چقدر عظمت و ثواب داره، جز خود خدا نمیتونه حسابش بکنه. ثوابا و دعاهاتون رو با خواسته های طبیعیتون پیوند ندید. دعا برای خواسته طبیعی دارید، دعا بکنید برای جمادی، گیاهی، حیوانی، ولی خراب نکنید. من یک سال دارم عبادت خدا رو میکنم، این ذکرایی که شما گفتید دارم میگم، زن میخواستم هنوز درست نشده. مثلا آلوده نکنیم با این انگیزه، حالا درست شد یا درست نشد، یا یعنی فلان مشکل مالیم حل نشد، یا اصلا کلا ناامید شدم، اصلا خدا اصلا انگار به من توجه نداره، اصلا اصلا حرف من نمیشنوه. بابا خدا فرمود زیر هر یا رب تو لبیک ها، خود این که تو نشستی پیش من، آوردم تو بارگاه خودم، دارم نوازشت میکنم، بهت اجازه دادم منو یاد بکنی، ذهنت و دلت رو از خودم قفل نکردم، این اون چیزیست که تو باید پیدا میکردی. این همه اون هستی و عیش و نوش انسانیه. بعد این دعا رو میخواد برای مسائل دنیاییش، بعد خدا هم ناراحت میشه، چرا خدا این همه یک سال من باش حرف زد. بابا یک سال خدا تو رو دعوت کرده پیش خودش، بمون اونجا. میگه نه، من وقتی خواستم و نرسیدم با خدا دلخورم دیگه، ولش کن. آدم چقدر باید کوچولو باشه، نمک نشناس باشه، من دلخورم ازش، اصلا انگار هر چی میگه من این فلان مشکلم دارم هم حل بکنم، حل نمیکنم. یعنی مناجات با خدا، عشق با خدا، خلوت با خدا اصلا موضوع خواست تو نیست. تو فقط چون اسیر یه بخش پایینی هستی، حالا هی رفتی دعا کردی، ذکر گفتی که حل بشه. مثلا خود عملی که ازش کار خواستی از انجام بدن، انجام ندادش، ناراحتی، با خودش هیچ کاری نداری. خیلی بده که انسان دعا رو غنیمت خودش ندونه، ذکر رو حیات ندونه، عیش ندونه، نماز شب و عیش ندونه. 40 جمع کردن رفتم، 40 شب نماز شب خوندم، آخرم نشد بی خود. خیلی بده. آقا عیش همون ذکر است، عیش همون با خدا بودن است. اصلا احتیاجها بهانه است برای اینکه تو رو به مقام بالا برسونه. بعضیا بدونه که احتیاج داشته باشن، الان نه احتیاج مالی داره، نه احتیاج جنسی داره، نه احتیاج عاطفی داره، نه احتیاج، هیچ احتیاج دنیایی نداره، ولی شیفته احتیاج به خود خدا داره، شیفته یه ذکر. رها میکنه تا به ذکر برسه، هزینه میکنه تا به ذکر برسه، تا به الله برسه. بعضی ضعیفن، نیازهاشون رو خدا بهانه قرار میده برای اینکه برسوندشون به اون مقام. و این حالیش نمیشه که یه دوستی داشتم، خیلی ثروتمند بود، خیلی خیر بود، خیلی بزرگوار بود، همه جوره ها، اخلاقی، اعتقادی، عملی، خیلی ورشکست شد، شدید ثروتش زیاد بود، ورشکستگیش هم خیلی سنگین بود. دیگه فراری شد اصلا بنده خدا، ما هم نمیدونستیم، یعنی یه موقعی دنبالش گشتیم و پیداش کردیم، بهم گفتش که چقدر ورشکستگی مبارکی بود. یعنی از وقتی من اومدم تو خونه نشستم، خودش میگفت یه زمان انقدر فشار بهم میومد نداشتم برای 5,000 تومان خانومم، خانومش هم بالاخره برای خودش کسی بوده، خانومم رو میفرستم در خونه همسایه‌ام برای اینکه یه 5,000 تومانی قرض بگیره. این آدمی که کارخونه دار و چندین ماشین و ده‌ها و صدها و هزاران نفر از قبلش میخوردن، به همه هم با شیرینی و خنده و مهربانی کمک میکرد، خمسش به موقع، کمکش به مسائل جهادی به موقع، مسجد و همه جا کمک میکرد. گفت عجب در شکستگی مبارک بود. گفت چه؟ گفت همه که نشستم تو خونه مشغول شدم به قرآن و دعا و ذکر، دیدم بچه مبارک بود این ورشکستگی، چقدر خوب شد. این آدمه، هیچ نیازی هم نداره، ولی یه کسی نه الان تا شوهرش بهش نرسه، یعنی ازدواج بکنه، مشکل ازدواج داره، مشکل مالی داره، دعا رو ابزار اون خدا قرار بدی، با تو رو دعوت میکنه بارگاه خودش، مأنوس خودش میشی. اگه تو یه مدت مأنوس بشی، یه وقتی اصلا اصل ماجرا فراموش میشه، اونم میده خدا به موقعش. گوهرشاد یه زنه بود اینجوری، خب زن شاه بجی هم هست، دستور ساخت مسجد رو داده، خب یه موقع میاد میره اون قسمت پشت قسمتی که برای زنونه ساختن، این پوشیهشو برمی‌داره، کارگری که داشته عملی که داشته اون بالا نگاه می‌کرده عاشقش میشه. هیچی مریض میشه کارگر اصلا. مادره میگه چیه؟ میام من عاشق شدم. خب میگه خب ببینیم خواستگاری بالاخره اینا. بعد میام میگه اینا زن شاهه. زدی به توبره. از شوهر داره، شوهرش هم شاهه. میگه من حالیم نیست، من اصلا دیوونه ام فلان، عاشق شدم. این مادر میبینه بچه داره دست میره، میره به خود گوهرشاد میگه میگه بچه ما اینجوری شده چیکار کنیم؟ میگه باشه بهش میگم من باشه ازدواج کنم به یه شرط، بیاد 40 روز تو محراب مسجد به حضور قلب نماز بخونه. اگر تونست با حضور قلب 40 روز نماز بخونه من قبول کنم. این چه اطمینانیه که یه زن شوهردار اونم تو موقعیت میگه من قبول میکنم. یعنی چی؟ چون این قرار نیست از شوهرش جدا بشه که. چجور داره تصمیم میدی تو به این؟ چون یه چیزی میدونه اونجا. آره 40 شب اوف، بیشترش هم خواست، چند دورش هم خواست میخونم. چیزی نیست. خالصه میاد ولی مردونه با تمرکز میخونه. 40 تموم میشه و گوهرشاد میگه خب چه کردی؟ هیچ، حل شد. نمیخوام دیگه. من یه چیز دیگه پیدا کردم. 40 شب با حضور. 40 روز شبانه روز با حضور آدم نماز بخونه، با حضور. وقت میبینه که خیلی چیزا پیشش مسخره است. خیلی آدمایی که بهشون آویزونی و همش دوست داری یه توجهی بهت بکنن و اگه فکر میکنه اگه نباشن تو زندگیت بدبخت بیچاره ای، هر کسی ها این اصلا رنگ میبازه. اصلا تو میفهمی قائمه به اونی، قائمه به افراد نیست. الان 40 شبانه روز در عبادت خوب بکنه میفهمه همه چیش از این ور داره تعمیم میشه. آدم ها فقط یه ابزار یه وسیله. یعنی خدا با عبادت یه آدمی رو که آویزون 100% به دیگران هست تو مسائل عاطفی کاری باهاش میکنه که طرف به یه عزت و سلطنتی تو اون نماز میرسه و چنان اوج میگیره که اونایی که بهشون آویزون بود و خیلی کوچیک و دور میبینه، خیلی ریز میبینه اونایی که بهشون محتاج بود و ریز میبینه خودش، چون خدا بهش قدرت میده، خدا بهش عظمت میده، خدا بهش بزرگی و شکوه و جلال میده، اوج میده خدا به این آدم. اینقدر اوج میگیره با نماز، با حضور قلب، با ذکر عاشقانه با خدا که اصلا دیگه اینقدر این چیزا براش پس میشه. ما من کلمتن اخف علی اللسان منها ولا ابلغ من سبحان الله. هیچ کلمه بر زبان سبکتر و رساتر از سبحان الله نیست. اصلا نه آخه این دفعه آدم داره میگه سبحان الله رو فشار نداره، سنگینی نداره. یه موقع چون که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم سنگینه گفتنش. سبحان الله سبک، بیمعونه، بیوزن. امام صادق علیه السلام، هر کس 100 مرتبه سبحان الله بگوید در آن روز برترین مردم است، مگر آن که کسی دیگر نیز هم اندازه او بگوید سبحان الله. 100 مرتبه کسی تسبیح بگه، چقدر قشنگه این. الله اکبر. این همون حرف است که من بدنمو برای عشق بازی لازم دارم. اینه ها، آقا گفته بود چی؟ من چشمم برای قرآن خوندن میخوام، اگر قرآن نخونم چشمو میخوام چیکار؟ چشمم برای حرم دیدن میخوام، برای قرآن خوندن اینا رو نخونم، خب میخوام چیکار؟ چشم به چی نگاه کنم ارزش داره؟ ببینیم امام صادق علیه السلام میفرماید که از خوشبختی مرد این است که گونه هایش سبک باشد، از فیزیکی. در این چه خوشبختی است؟ خود حضرت سوال میکنم، یه خوشبختی این است که دوفک او به تسبیح گفتن سبک باشد، گونه سبک باشد، ذکر بگه. قشنگی این اینه. از چه نگاهی داره حضرت نگاه میکنه. اینم آثار تسبیح هستش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دعای برادرم یونس دعای شگفت بود. آغازش لا اله الا الله، میانش تسبیح و پایانش اقرار به گناه بود. معبودی جز تو نیست، لا اله الا انت، سبحانک، پاکاتو راستی که من از ستمکارا بودم. اینی کنتو منه ظالمی. هر نگران یا غمناک یا دردمند یا بدهکاری سه بار در روز این دعا را بخواند دعایش مستجاب است. البته این فقط مال محصول مادی نیست. انسان باید تمام گرفتاری های سلوکی نفسش و روحش و رزقهای معنویش با این به دست بیاره. برای همینم این یه ذکر مقدماتی پایه‌ای و اساسیش که در آغاز سلوک اساتیدی که شاگردان سلوکی دارن بهشون میدن اینو بعضی یه دفعه میخوان کلاس اول ابتدایی هم میخوان برن کلاس دانشگاهی بخونن، اینجوری هستن. این تا میاد یه موقعی بعضی از هم میگه آره مرحوم فلانی گفته که 400 مرتبه در سجده خونده بشه از دنیا خارج میشه. بعد میخونه از دنیا خارج میشه بدون اذن اون استاد داره میگه اونو برای آدمای خاص، بدون اذن و اجازه نمیشه هر ذکر رو آدم شروع بکن. حالا بعضی دوست دارن یه مقداری، بعضی از عزیزان میان میگن منم میگم یا دوست دارید بخونید بخونید هم مقداری که توان دارید 10 تا 15 تا 20 تا. خدا رحمت کنه مرحوم طلاب بهجت سلام الله علیه یه طلبه رفته بود خدمتشون، گفت به آقا، گفتم آقا این ذکر رو چقدر بگم؟ ایشون گفته بود که هرچی دوسته. چون ذکر باید چی باشه؟ معاشرته دیگه، معاشرته، هر چقدر دوست داری. همون 15 تا خوب حال کیف کنی، همون 15 تا رو بگو ولی با کیفیت. وقتی 15 تا رو با کیفیت گفتی، یه موقعی که میخوای یه قفل رو بشکنی یه بارم بگی خوبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، یه شاگردی اومده بود خدمت آیت الله کشمیری. آقای کشمیری ذکرای سنگین میداد، بعد گفته استاد میشه اینو کمش بکنید خیلی سنگینه. آقای مجاهدی میگفت به من ذکر سنگین داده بود، دم سحر 1000 مرتبه این ذکر رو بگو. اون دم سحر یه ذره اینجوری چشم رفت رو هم، یه دفعه چشم بود آقای کشمیری تو خونمون جلو چشم بود، آقا چرت نزن چرت نزن. حالا مشتهدی اونجا بوده، اون طلبه شاگرده همین طلبه میگفته که آقای کشمیری کمش کن، گفته نه نمیشه اینا. آقای مشتهدی میگه آقا جان یا علی بس است دیگه، این اون ذکری که اون میخواسته بگه. آقای مشتهدی با یه یا علی تمامش میکرد، یه یا علی با لبخند میگفته یه یا علی بس. لذا این یکی از اسمای اعظم هست، یعنی هر کس کاری داره جدی اینو بگیره، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هم تحلیل داره، هم تسبیح داره، هم اقرار داره، تخلیت میکنه. اینا حالا من فرصت ندارم بگم چی کار میکنه با وجود آدم دیگه، اینا شو دیگه فنیاشو نمیرسم بگم، فقط میخونم براتون. بازم همین امام صادق علیه السلام فرمود 4 آیه برای 4 چیز است. اینو تو زیاد خدا توضیح دادم، اگه کسی خواست بدونه هی دیگه سوال نکنید از من، اونجا همه ابعادشو گفتم. 4 آیه برای 4 چیز است و آیه 4 برای غم و اندوه است. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد حضرت میفرمان قال الله سبحانه، خدا میگه چی بعدش؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. قاعده میده فرمول کذا، تا گفت کذالک یادتون باشه تو قرآن، تا گفت کذالک این فرموله و کذالک چنین، این چنین ما مؤمنین رو هم نجات میدیم. فقط یونس نبوده، هر مؤمنی اینو بگه ما نجاتش میدیم. و کذالک ننجی المؤمن، قاعده داره میگه. پس تو گرفتاری ها بن‌بست ها مادی معنوی، تو هر 5 جهت میخواید گرفتگی هات برطرف بشه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ولی چرا خیلی ها نمیفهمیم اینو، اثر نداره؟ منم خیلی توصیه نکردم، فکر نمیکنم هیچ کس از من تا حالا اینا رو شنیده باشه که به کسی توصیه بکنم. برای اینکه گفتن باید معرفت داشته باشه. به حضرت صادق علیه السلام عرض کردن آقا چرا ما دعاهامون اجابت نمیرسه؟ فرمود چون شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش، معرفت ندارید نسبت بهش، باورش ندارید، شک توش دارید، تردید دارید بهش، دعا مستجاب نمیشه. که یقین مهمه، باور مهمه، اعتقاد مهمه. آدم با باور بگه و بفهمه اصلا مفهوم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یعنی چی. چون ما الان تو اردو درس دادیم مفاهیمش رو، حالا دیگه راحت دارم اینا رو برای شما عرض خواهم کرد. در شگفتم از کسی که اندوهگین است، قبض داره، مشکلات داره، دلش گرفته، استراب داره، که چرا به این سخن خدای متعال پناه نمیبرد؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد حضرت چقدر قشنگ میگه فانی سمعت، من شنیدم الله یقول، خدا میگه، فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. ما همینجوری مؤمنو نجات میدیم. پس اگه غمگین هستی، دلت غمگینه، بیوف به دست با خدا، با خدا، با خیلی قشنگه، چون همه کاره است. حواست باشه تا خیلی داری با خدا حرف میزنی، با همه کاره داری حرف میزنی و اون همه کاری هم ازش برمیاد، همه کاری ازش برمیاد. خب رفع فقر، مشکلات مالی. من سبح کل یوم 30 مره دفع الله عز و جل عنه 70 نوعا من البلا ایسر و حل فقر. میفهمد هر کس روزی 30 مرتبه تسبیح بگه، خداوند از او 70 نوع بلا رو برطرف میکنه که کمترین اونا فقر هسته. 30 مرتبه سبحان الله. بله. خب البته تسبیحات قشنگ دیگه هم داریم که ما تو اردوی قبل گفتیم، براتون گفتم آماده کنن که اونا رو هم، اونایی که نبودن. امام صادق علیه السلام، هر کس 30 مرتبه بگوید سبحان الله و به حمده، سبحان الله العظیم، 30 مرتن، 30 مرتبه اینو بگه، به توانگری روی می آورد و به ناداری پشت می کند و در بهش را می کوبد. یعنی ثروت بهش روی میاره، برکت تو کار، تو کار اقتصادیه، تو کار خرید و فروشه، تو درآمده، تو هر چیز. مشکلات مالی داره بالاخره، اینو بگه سبحان الله و به حمده سبحان الله العظیم. باز از امام صادق علیه السلام، هر کس نماز واجبی بخواند و سپس در پی آن 30 مرتبه سبحان الله بگوید، همه گناهان از بدن او فرو می‌ریزند. حالا ببین تسبیحات زهرا چیکار می‌کنه با آدم؟ تسبیحات از زهرا چیکار می‌کنه؟ ما 33 مرتبه اونجا چی می‌گیم؟ سبحان الله می‌گیم. خیلی مهمه این تسبیحات از زهرا. اگه برسیم ما براتون اونو بگیم خیلی خوبه. حالا همونجوری که فعلا پرگاز داریم می‌ریم جلو. هر کس سبحان الله العظیم و به حمد بگه، پیامبر فرمود قل صد له نخلتون فی الجنه، یک درخت خرما براش در بهش کاشته می شود. یک کس هم تا اینو شنید پیغمبر گفت پس ما الان خیلی درخت داریم. حضرت فرمود بله، بشه دیگه آتشی نفرستید که بسوزوندش. بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، هیچ مرد و زن مؤمن نیست مگر آنکه در بهش. آخ چه قشنگه این روایت. قربون خدا برم با این مهربانیش، برای هر مؤمنی یه وکیل گذاشته تو بهشت. الان شما هر کدومتون یه وکیل تو بهشت دارید. بعضیامون انقدر ماشاءالله ما مهربون، وکیلمون بیکاره، هیچ کاری اونجا انجام نمیدن. هیچ یه وکیل بیکار خدا گذاشته. میگه خدا این هیچ کاری برای من نمیفرسته برای انجام بدم. هیچی. شک میکنم بعضی از این وکیلا. وکیلم هست دستش به اطلاعات میرسه، یه رفتید اطلاعات جذب، یه وکیل تو جهنم داره آدم. اون داره اونجا برای ما درد سر درست میکنه. خب هیچ مرد و زن مؤمن نیست مگر آن که در بهش نماینده ای دارد. هرگاه قرآن بخواند آن نماینده برایش کاخ ها میسازد و هرگاه تسبیح بگوید برایش درخت میکارد و هرگاه باز ایستد، یعنی دیگه توقف کنه، آن نماینده نیست، باز میستد. مصالح نداره. اعمال، این فقط این دوتا نیست، تا تمام اعمال خیر از کار و نیت‌های صادقانه، اینا داشته باشید، نیت‌های صادقانه تمامشون برای ما نماینده‌های ما دارن کار میکنن اونجا. اونم حتی یه نماینده نه، یه سرکارگر اونجا، کلی عمل اکره اونجا داره براش کار میکنن. چقدر خدای مهربونیه، چقدر خدای مهربون. بعضی اینجا زرنگی میکنم، مثلا به حساب خودشون میگه من یه نماینده رفتم دبی گرفتم، پول بهش میدم، ماهی ندارم، انقدر میزنم به حسابش، اونجا برام کار تجاری میکنه، ساختمون میخوام بخره، برام زمین میخوام برام بخره، نمیدونم سرمایه گذاری کنه، یا مثلا تو فلان اروپا، کشور آمریکایی، فلان جا. این خودم یه بابا یه نماینده تو بهش برات گذاشتم، خوابه. بعد وقتی خلقش کردم خوابه. حالا خیلی نماینده هاشون بیکارن اصلا. هیچ. عمر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چون به آسمان چهارم برده شدم، به کاخی گذشتم که از مروارید سفید بود. بذار تصورش کنین کاخی که از مروارید سفیده چی هست. اون مروارید اونور. گفتم جبرئیل عزیزم، این از آن کیست؟ گفت از آن کسی است که هر روز 15 مرتبه بگوید منزه است خدا به شمار آنچه آفرید، منزه است به شمار آنچه تا روز رستاخیز می آفریند و ستایش خدایی را که پروردگار جهان است. سبحان الله به عدد ما خلق. نزدیک اون ذکرایی است که سال گذشته بهتون یاد دادم، ولی اونا خب خیلی یه چیز دیگه است. اونا سبحان الله به عدد ماه و خالقون الی یوم القیامه. منزه از خدا به عدد چیزایی که تا به حال خلق کرده، به عدد چیزایی که تا قیامت خلق میکنه 15 مرتبه. الحمدلله رب العالمین. حالا بعضی تنبلن میگن سبحان الله ما خلق، سبحان الله به عدد ماه و خالقون الی یوم القیامه 15 مره. بسه این چیزا هست زیاد عاشورا میخونن، میخونن بعد میگن من اتمره 100 بار. قربون خدا برم همینجوری هم حساب میکنه. یادم با سرکارش با کریم که میفته همینجوری. خب الحمدلله رب العالمین کما هو اهله. خب تا اینجا هستیم، اینا رو من بهتون بگم. ببین بهترین چیزی که دو تا مجموعه خیلی قدرتمند بهتون معرفی کردم، این چقدر دلبری میکنه، من هیچی مثل این ندیدم. این تسبیحات رو بگیم، این تسبیحات اگه کسی که من چی بگم و میخوام با کیفیت بگم عمر داشته بگم که دیگه هیچ وقت هیچ کسی ثواب این رو هیچ نمیتونه حساب کنه. چون اگه یادتون باشه محاسبه کردیم 12 تا بی نهایت تو این هستش، 12 تا بی نهایت. یعنی شما میگی و بی نهایت کادر شکسته میشه، این روح تو رو بزرگ میکنه به اندازه اینکه قشنگ بتونی خدا رو بغلش بکنی. و سبحان الله کل ما سبح الله شیء منزه است. هر وقت که چیزی خدا رو تسبیح در مفاتی اول مفاتی ورق بزنید، در تعقیبات نماز همش هستش، ساکت بشینید گوش کنید فقط. ببین نگاه کنید، یه دونهشو براتون معنا کنم. منزه است خدا سبحان الله کل ما، هر وقتی که یه چیزی خدا رو تسبیح کنه. خب یه چیزی همه چیز خدا تسبیح میکنه، میگه من کنار تمام تسبیح موجودات الان هستم. ببین خدا پات حساب میکنه اگه اینجوری با نیت بدی، اینجاست که نیت عمل سبقت میگیره. و کما یحب الله ان یسبح، اونجوری که خدا دوست داره تسبیح بشه، من اونجوری با اون کیفیت، نه تسبیح خودم، تسبیح که خدا دوست داره تسبیح بشه. و کما هو اهلو، اونجوری که خدا شایستش هست. و کما یم بقیل کرمه وچه ای و عز جلاله، و اونجوری که شایسته وچه کریم و عزت جلال الهی هست، اونجوری من تسبیح میکنم. دوباره شما توی بعدی الحمدلله است همون، دوباره الحمدلله، بعد لا اله الا الله، الله اکبر، همین 4 تا ارکانه که تو کعبه گفتیم. اینا دیگه کامل توضیح دادیم تو اردوهای قبلی و شرحش هم کردیم براتون. بعد اینش خیلی قشنگه، دوباره یه دور خیلی قشنگ، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و علی کل نعمت انعم بها علی و علی کل احد من خلقه من کان او یکون الی یوم القیامه. آها خیلی آره، یک جمله ما خودمون فرمودیم. اون هستش که چی؟ این که یه بعد قیامت هم این مستیه میطلبه، بعد از قیامت شروع میشه. قرآن میگه اینا بعد قیامت تازه میگن چی؟ و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، تازه وارد میشن تو بهشت، تازه الحمدلله شروع میشه. بلکه ما هم با بهشتی ها هماهنگ باشیم. حالا دعاش هم خیلی قشنگه، دعاش فوق العاده است. اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد و اسالک من خیر ما ارجو و خیر ما لا ارجو. ازت میخوام که درود بفرستی اسم اعظم، صلواتو میگی، بعد میگی که چی؟ هر خیری که آرزو دارم و هر خیری که آرزو ندارم رو بهم بده. به 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 به، معصوم چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ کی میتونه اینجوری ما رو ببره به بارگاه الهی؟ کدوم عالم، کدوم فقیه، کدوم مجتهد، کدوم عارف میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اصلا محال یه کسی اصلا جیگر میخواد اینجوری حرف زدن، یه وسعت روحی میخواد که بتونه این کار معصومه. دست بنده بچه‌هاشو میگیره، تا کجا این پدران و مادر مهربان ما رو چقدر دوست دارن که سر این سفره ها نشونده. در همین حضرت میگه اگه کسی اینجوری نباشه مردنش بهتره، بمیره یه بچه‌ای که نفهم پدر مادر چقدر ارزش داره، بمیره یه بچه‌ای که نفهمه والدینش چیکار کردن براش، چیکار کردن براش. به والدین زمینیش اگه قدر ندونه همون نفرین شامل حالش میشه، چه برسه به والدین چی؟ آسمانش. چه برسه والدین آسمان. و اعوذ بک من شر ما احذر، پناه میبرم به تو از شر هر چیزی که پناه میبرم بدم میاد ازش، و من شر ما لا احذر، از شری که پناه حواسم نیست که شر، پناه هم نمیبرم، ولی تو که میدونی شره تو دورش کن. معرکه است این. این پیشنهاد من بود. میگن چی؟ میگن توی رستوران چی میگن؟ پیشنهاد سرآشپز. این پیشنهاد ما بود. یه تیکش اینه که از توی اون دعا الان نبودش، اینه، این یه تیکه از توی اون دعا که من انتخاب کردم، گفتم اگه یه موقعی حال داشتید، چون آخر اون دعاست، اگه یه موقعی حال داشتید توی ذکر رکوع سجوداتون اینو بگید: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وعلى كل نعمت انعم به علی وعلى كل احد من خلقه ممن کان او یکون و اله یوم القیامه. خب اینو اگه کسی بتونه بگه خیلی خوب، پیشنهاده دیگه. حالا خوشمزه است، همین، در همین حد دارم بهتون میگم، چیز خوشمزه‌ایه. و اینا روح رو خیلی بزرگ میکنه، روح رو میکشونه، انبساط میده، وسعت میده، بهشتتون رو در واقع داره چیکار میکنه. اونجا گفت اگه کسی یه تسبیح بگه یه درخت براش کاشته میشه. شما فکر کنید با این درخت شما چقدر فرشته ها رو به زحمت میندازید. اونجا همه باید یه نهضت درختکاری تو بهشتیه را میفته، چون داستان این تسبیح تسبیح بی نهایته. اگه انسان با یقین، با باور، بی شک، بی تردید، بدون نقوقر به خدا، با روح رضا، با روح رضا و شکر این تسبیح رو به جا بیاره، خیلی آثاره شگفت انگیزی خواهد داشت. نه اینکه اینو بگه بعد به خودم قرنق بزنه ها سر دنیاش، نه، اینا پشوانه میخواد. اگه میگی سبحان الله دیگه قر نزن، اگه میگی سبحان الله نگو خدا چرا داره من این کارو میکنه، چرا هرچی دعا میکنم اجابت نمیشه. سبحان الله یعنی منزهه، یعنی تو معشوقت نفهم نیست، نادون نیست، بیرحم نیست. اگه الان داده نمیشه فهمید آقای من ندم بهتون، یکی از این سه تا کارو میکنم، یا اونو بهتون میدم، اینا کن دستمو، این که میده این کوچولو است، یا یه بهترشو تو دنیا بهتون میدم، یا نه اصلا اگرم ندادم میذارمش بر آخرت. من طلب شما سر جاش هست، شما از من خواستید من ندادم، من یادم نرفته که شما از من هزار دفعه دعا کردید من بهتون ندادم، هزار بار بهتون اونجا چیزایی میدم که جاودانه باشه براتون. بده ببین ان الحسنات یذهبن السیئات. خب چقدر وقت داریم؟ وقت تمام شده؟ خیلی خب وقت تمام شد. انشاءالله فردا اگه برسیم یه مقدار باز تون میریم جلو تا به یه مطلب بیشتری انشاءالله خدمتون برسیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.